الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بله، نعم، تا اینجا بودی. لا يمكن بیان وجه الإعجاز و ادراکهی به حقیقته لامتناع الاحاطه به هذا العلم به غیر علام الغیوب، فلا يدخل كنه بلاغة القرآن الا تحت علمه الشامل كما ذكر یا ذکر في المفتاح و تشبیه وجوه. خب دیروز اون آخر بحث معلوم شد که بین این دو تا عالم که سر صدا و نزاع بود، یکی صاحب کشاف، صاحب مفتاح العلوم که سکاکی باشید که درباره اعجاز قرآن چی گفته، یکی هم خطیب قزوینی که متن متول بود. ببینیم ایشون چی گفته. صاحب مفتاح تو کتابش وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که دارد که اعجاز قرآن را اصلا لا یمکن وصفش، نمیشه، امکان ندارد که بفهمیم. درسته؟ و اگرم بفهمیم به ذوق میفهمیم، منت سر علوم نگذشت، به ذوق. میگه نگو در متولیم بود که نه، بهی به علمم میشه، به علم بلاغت یک شف و وجوه و بچه اعجاز دیگه. پس این اون گفت با هوش و ذوق ما میفهمیم، این گفت نه با ابزار و علوم هم میفهمیم، نه با هر علمی نمیشه، راهی مخصوص داره. مگه نگو چیکارش کنیم؟ جمع کردیم، گفتیم نه همون مفتاح هم منکر علم نشده. نمونه آوردیم در خیلی جاهای مفتاحش گفت که کشف اعجاز قرآن لا یمکن الا خدمت هذین العلمین. واسه اینه به حسیر مالی این دو علم و معانی بیان رو باید خون. میدونم گفت پس اونم قبول داره، پس این دو تا عالم با هم نزا ندارن. در پس بالاخره از دو راه ما میفهمیم اعجاز قرآنو، ما حسد این دو تا عالم با هم نزا ندارن، هیچ عالمی هم با هم نزا نداره. از راه ابزار علوم فقط به علم معانی بیان، راه دیگه هم با ذوق و هوش و ذکاوت، این که طوری نیست، منافاتم با هم نداره. درست شده نه؟ و اگه بگی که حس کرده، حسرم نه، خب خیلی خوب، این دو علم که میگیم به این دو علم یعنی به علوم دیگه نه، به نحو نه، به صرف نه، به نجوم نه، فرض این حسش حس چیه؟ اضافیه، در مقابل علوم میخوایم مقایسه کنیم، این معلوم شده. پس نزا نداریم، پس ما حسن چی شد؟ ما رو هم فهمیده یک ذهن فطری خدادادی که تو تمام اشخاص هست که اعجاز قرآن را حتما درس هم نخونن میفهمن، میفهمن دیگه، حتی کفار، کفار هم اینجوری بودن دیگه، در وقتی که پیغمبر رو محاصره کرده بودن کفار میمدن واردین مکه میمدن برای طواف و عمره و حج و فلان و میسپردن که تو گوشاتون پنبه بذارید حرفای اینو نشنوید، اسعد ابن زراره، زکفان، از بزرگان مدینه، تا پنبه رو در میبردن تا قرآن رو میشنیدن همونجا اسلام میبردن، ذوق داره توش داره دیگه. شبا میمدن دور خونه رسول خدا، خونه پیغمبرم، در خونه حضرت خدیجه دیواراش یمه، تا صبح همینجور گوش میدادن به لحن قرآن پیغمبرتون، در اوایل پیغمبر در نماز شب و اینا قرآن معمول بوده بلند بخونید، اینجور ولی تو دشمنم بودن با زخینم میفهمیدن فریفته قرآن بود. به قول گفتیم یک درس، نمیدونم این درس بود یا درس قبل، که اون مهمونی داشتیم خراسان کتاب فروشی است در اصفهان، ندیدم چند سالیه، میگفت قاله قرآن غیر از قاله های دیگه درست اینجور. و اعجاز قرآن هم که داریم میگیم این هم یه مغلطه است. یه عده فقط گفتن در ادبیات یعنی چی؟ در تمامی چیزا اعجاز داریم. در تاریخ بگید هیچ مورخی صحیح درست اینجوری که قرآن نقل میکنه نمیتونه بگه. در فلکیات بگیم هیچ فلک شناس اینجوری که قرآن بحث میکنه نمیتونه بگه. خب چندین سال، 2000 سال منجمین و محققین اروپا عقیدشون این بود، تجارت بطلمیوس همین بوده که این ستاره ها مثل میخ خر کوبیده به نعل خر به آسمون میخ کوب. قرآن اینجوری نمیگه، کلون فی فلکی یسبحون. رو فیزیکیش هم همینجوری باید باشه. پرتغال رو رها کنی، هندوانه رو رها کنی، دو حرکت هم باید داشته باشی، یکی دور خودش بگرده، چیزی مدور با قدرت جاذبه حتما دو حرکت هم. اون زمان قرآن گفته پس درست. در طب و پزشکی و بله نجوم و فلکیات و طبیعیات و حیوانشناسی و کشاورزی و هر چی بینیم در تمام چیزای جهان داره. یعنی هیچ کسی یک کتاب اینجوری بیاره جامع، نه فقط صرف الفاظ که چیزی نیست. نهاد الفاظ خیلی مهمه، اینکه ما طلبه ها داریم درس میکنیم و اینا، برای اینکه ما زبون آخرش هر چی بخوایم بکنیم از راه کانال الفاظ بود وارد شیم. اینجوری ما دیگه توپ تانگو زیر پوش نداریم. متولا زبون خدا برکت بده با یک منبر کاخ امریکا را زمزیر بوم و بله دیگه اینجوریه. پس این میشد که این درسته با زوغاد میفهمی بله، ولی حتما این حربه اساسی که معانی بیان باشه با دست میگیری. خب این تیکره بخونی ببینی. نعم در هر حال خود سکاکی اقرار کرد که هم با زوغ میشد فهمید، هم باید خدمت کرد این دو علم رو. اونا قبول داره. بله 100% کنه بلاغت رو غیر خدا کسی نمیدونه. چرا؟ حالا بعد وارد میشیم. چون بلاغت اینقدر گوینده باید روانشناس و موقع شناس جامعه شناس باشد که این خطبه و این منبر که میره همچنین مطابق ذوق سلیقه آمادگی معده تمامی مخاطب. یهو یه منبر میره بعد میره بعد شو خیال میکرد که اینا چیز میفهمن عربی برگو کرده بینیم خراب شد. بس اشتباه کرد؟ اشتباه کرد دیگه. اون موقعیت و لحظات مختلف و گوناگون و کماه و حق کی میدونه؟ خدا میدونه. مطابق شما آیاتو بده. تمام آیات قرآن شأن نزول داره، مطابق شأن نزول اومده. نه لا یمکن بیان وجه الاعجاز، که حالا چی تو قرآن معجزه است؟ در هر حال میفهمیم چی تو اعجاز داره. این در حدود 25 سال بلکه بیشتر، 27 سال ظاهرا یه ما رفتیم تابستون اصفهان، تعطیل بود درس آقون اینجور تو یک تیمچی حاج کریم است تا جا خیمه بسته بودن روزه اون و آزی گردن کلو اسام الوائزی حاج مزلی حسی اینجور حاجی آقا زمال سهری همه شون مردن. اصلا منبر میرفتن چه منبرهای نافه ما میرفتیم اونجا. یه دالون درازی هم داره. یه روز رفتیم تو دالون دیدیم یک کسی خوش بلنگو داره صحبت میکن، هم دیدیم مشتهد ها ندیم اومدیم یک آدم لاغری سیدی رو منبره. این کیه؟ آقا مدرسی از مشتهدی. از همون حرفش حالا نمیشه بیان کنیم اجتهاد یعنی چه. ملا مجتهد اگه بگه نون پنیر هم بگید آدم میفهمه که معلوماتش تا چه حدی. اینجور که اینو تو تاکسی همون اصفهان چند سال پیشتر رفته بودیم بازدید یکی از علما، با یکی از اقواممون تو تاکسی داشتیم میگفتیم، راننده خیلی هوشیار بود گفت درستی. ما هم یک تاکسی نشستیم طرف که ماشین میاره میفهمیم این پایه یک داره، این ناشیه چیه، از روندش میفهمه. پس یه چیزی آدم میفهمه، اما چجوری اینو پیاده کنی؟ ببین الان یک قالی درجه یکی که خیلی هنر به کار برده میفهمیم که مثلا این 100,000 تومان، این چه جور اینو حالی کنه داده؟ یا فلان باستانشناس که اومده است توی یک معبدی، توی یک مسجدی، میفهمه که این کاشی متری 10,000 تومان، یعنی چه؟ بره روی متری 80,000 تومان. ببینید اینجا هم همینجور. نه، لا یمکن بیان وجه اعجاز و ادراک اعجاز را به حقیقته، بله کما هو حق، و بالاخره نمیفهمی. قرآن به قول اون عالم مثل یک آفتاب درخشنده است که هیچ کسی مستقیم نمیتونه تو آفتاب نگاه کنه، چشمو میزنه. حریم قرآن نمیشه نزدیک. یه کمکی خوب یه لیوان آب بخوریم از کنار شهر قرآن، اینجوریه. ادراک کنیم قرآن را، اعجاز را به حقیقته. چرا؟ لامتناع احاطه به این علم، علم معانی بیان که مطابق تمام لحظات مخاطب باید، ما چی میدونیم مخاطب چجوره؟ افکار مختلفه، اشتباه میکنیم. به خاطری که ممتنع است احاطه کنیم به این علم، احاطه کردن به این علم لغیر علام الغیوب، خدا فقط میدونه مخاطب این چه خاطراتی داره. بنابراین فلا یدخل کنه اعجاز، کنه بلاغت قرآن الا تحت علمهی، مگر تحت علم خدا، که علم خدا الشامل، شامل تمام معلومات میشه، کمان که ذکرم کرده است در چی؟ در مفتاح. حالا باز یک نیم سطری داریم اختصاخته است. شما عبارت رو نگاه کنی، متنو و بهی، ببینید اینجا سخته، به سختی مجبوریم نیم سطر رو طول بده. و بهی یک شف داریم، نه به این علم معانی بیان کشف میشه. ان وجوه الاعجاز فی نظم القرآن، از تاره ها، این خیلی حرف داره. بس متن نگاه کنی، اینجا رو دو جور میگی. یه وقت دو کلمه میخواییم بحث کنیم، فقط متن نگاه کنی. وجوه الاعجاز مضافون الیه، مضافون الیه یکی، یه لفظ. از تاروها دو، یه وقت دو تاره میخواییم بحث کنیم. نفهمیدی؟ فی نصب چیزی نیست. یه وقت همین دو تاره سه تاش میکنیم، اینم میشه اعجاز یکی. اعجاز وجوه، اول اعجازو، وجوه هم یکی، از تارم یکی، میشه سه تا. آخه دیر روش میکنه دو. پس اینه یه وقت دو لفظ حساب کنید، مضاف مضاف الیه یکی بگیرید، از تارم یکی دو. یه وقت نه، مضاف مضاف الیه هم دو تا بگیرید، از تارم یکی سه. چی تو سخت اینجا؟ برای اینکه این سابقه ذهنی نداری. گوش بدین، عرض کنم که این علم نحو که یک ضرب المثل هایی دارن، مثلا میگیم فاعل مثل چی؟ میگی ضرب زیدون، نمیگی جا حمیدون، هم مثلا معروف رو میگی، میگیم یه چیزی که بخواید در منطق تعریف کنید مثل چی؟ میگید ال انسان حیوان و ناته دیگه، نمیگید الفرس حیوان و ساهه، همون مثالی که تو بازار منطقی این رایجه او رو میگی، درسته نه؟ اینجا در معانی بیان چون یه علمی دارد در بعدی اونجا جاشه، همه خاطر اختی پیچ خم داره دو. اینجا دو مثال، سه مثال میخوایم پیاده کن. یک استعاره، این اول استعاره حقیقیه داریم، یعنی یک چیزی رو تشبیه میکنیم به چیزی دیگه و اسم 100% اون مشبه و به رو آریه میکنیم برای این مشبه. مثالش مثل چی؟ مثلا میگی جانی اسدو، زیدو تشبیه کردید به چی؟ به شیر. در این که هر دو شجاعن، وقت زید نیارید بکن، اسم اسد را بگذید گفتی جانی اسد، این که معلومه. یک کسی را تشبیه میکنید به یک کسی در حماقت، بعد فقط میدید رأی تو اولاغن، رأی تو خرن، اسم او رو نمیارید، همه خر رو میارید سر تا پا. یه کسی پرخوره، نمیگید رأیتو فلانی که کل بقر، رأیتو بقرن، از خودی بقر رو میارید. خب مثال رأیتو چیه؟ همون رأیتو اسدنه، اسمی صد در صد او رو آوردی. اینو میگن چی؟ استعاره حقیقیه. معلوم شد حقیقتا اسم او رو آوردی دیگه. دو جور دیگه استعاره داریم که این در همینجا نوع هم این دو جور با همه. این دو جور، یکیش استعاره بالکنایه، یعنی کنایه یعنی پنهان، یکم استعاره تخیلیه یعنی کارخونه خیال به کار زده، و این دوتا هم نوعاً با هم اندو. مثالش مثل چی؟ یه مثال هم ضرب المثل داره. بله، اسفار المنیه یعنی ناخونهای مرگ، منیه یعنی مرگ. آها، اسفار المنیه چیکار کرده؟ اینجا اضافه کرده. ببینی؟ اسفار المنیته. همینجا میخوام بگم وجوه لجا میگه اسفار اضافه نکردید به منیه، اضافه کردید دیگه. اسفار این ناخونا، منیه هم یعنی مر، دو چیزه. مثال معمولیشون هم شعباسیشون هم همینه. پنگال های مرگ نشبت به فلانی، گلاویز شد به فلانی، یعنی فلانی کشت، نشبت تشاره ورش کنی. خب شما در این مضاف و مضاف و نلی مثالش هم همین است، مثالی رائد چون دو تا استعاره دارید. از لغتش بفهمیم یعنی چه؟ استعاره بالکنایه، حواست هم باشه، همون مضاف و الیهش است. کنایه یعنی پنهان. شما تو دلتون خبرم نداریم تشبیه کرده اید مرگ را به پلنگ، در این که پلنگ اعتنانی میکند، عالم جاهل هر کسی از بین میبره، مرگ هم همینجوره. شما اول میگید المنیتو تو دلتون کنه گفته، این سر کرده المنیتو کن نمیره، مثل پلنگی، یکی از سبو، مثل درنده. اینه چرا میگفتید بلکنایه؟ چون تو دل و اینها شما تشبیه کردید، ما خبر نداریم. تشبیه که کردید خودی پلنگو نیارید، مثل اون اسد اونجوری نیست، لوازم او رو باید بیارید، مثلا ناخونی، نیشی، چیزی، و شما همچنین لوازم آوردید، درسته نه؟ میگید ناخونهای مرگ. چرا میگن تخیلیه؟ چون مرگ واقعا چیز نداره، پنگال نداره. خیال کرده گفته نه خیلی اینم پنگال داره. پس مضافون الی چیه؟ بالکنایه، چون تو دل تشبیه کرده. قرینه باید بیارید، همین دومی هم قرینه هم بر ما کار کرده، اسفار. و دومی رو که آوردید خودی اسم صد در صد پلنگو نیوردی، یا ذئب و گرگو نیوردی، بند و بیل اون رو آوردی. روشن شد نه؟ این دومی میشه چی؟ استعاره تخیل قربان. حالا همینجا چون خیلی حرف دارد، اینجا همین استعاره بالکنایه و تخیله که نوعا با همه، یه وقت ترشی هم میشن. چه همینجا داره؟ ترشی یعنی زینت. یعنی چی؟ ها، غیر از این که لوازم او رو آوردید، اگه کارا اونم بیارید، مثلا بگید اسفار المنیهی که تو جبال را میره، یعنی تو کوه یا تو جنگل، پلنگ ناخون لازمه شد، اما را رفتن تو کوه کارش، تو جنگل اون که لازمش نیست. بله؟ لازمش که جدا نمیشه، ناخون جدا نمیشه، اما کو نه، حالا میاد تو شهر، تو تبلی او کاری پلنگه. شما اگر که لوازم آوردی میشه تخیلیه، ولی یه وقت کار اونم میاری، میفهمی نه؟ کار اونم میاری، کار یعنی همیشه باشنی، اما از افعال اونه میشه ترشی. یعنی چی ترشی؟ یعنی به حدی مشبه شباهت دارد به او که لوازم او که گرفته است از خود اون شده، کار اونم دارد انجام میده، تو کوه هم دارد راه میرد مرگه. خب زینت شد دیگه، یعنی 100% دو آتیشه شد دیگه. پس چرا میگن ترشی؟ یعنی این تشبیه خیلی جانانی است، غیر از این که لوازم او رو دارد از کار اونم دارد. هوه هوه روشن شدیم؟ حالا این از خارج فهمیدید، اسفار المنیته مثلا تو جبال را میره و هلاکم میکنه، خیلی خوب اینش درست. حالا اینجا یعنی چی؟ اینجا چیکار کنیم؟ حالا یه عبارت بخونیم ببینی؟ خیلی سخته اینجا. تشبیه اینه، میدونیم تشبیه کردیم، حتما تشبیه کردن وجوه اعجاز، این وجوه اعجاز مضاف مثلاً یکی حساب کنید، فی نفس تو دلمون، بل اشیاء المحتجبه تحت الاستار. چی تو؟ من نگاه کنید، این همه اعجازی که تو آیات قرآن خابیده، تو هر سوره ای، بله حواستون جمع بشه، میگیم این وجوه و طرق و انواع و اقسام اعجازی که تو قرآن هست تو دلمون تشبیه میکنیم به چی؟ به یک موزه اسلامبول. موزه درسته 400 منجد توش کردیم، خیلی شمشیری سلطان محمد فاتح همه چی هست، شمشیر اصل امیر هم هست اونجا، اینجوری. یا موزه در مصر، متحف المصری اونجا 24-5 تا اسفراینی هستن، اون بدنها مومیایی کرده، اینجوری گنده. فرعون زمان موسی هم هست، ناقلام هست، از رو بینیش میشه داده بفهمه سیاسیه. خب شما وجوه اعجاز را عباس هم بشه تو دلتون تشبیه میکنید به موزه اسلام بود، به چیزایی که تو موزه است. یعنی چی تو اون چیزا را آدم میخواد تماشا بکنه؟ این شمشیرت کیه؟ بله این پیرانش کیه؟ سلطان مراد مثلا، اینجوری اون تماشایی است دیگه، وجوه اعجازم هی میخواد نگاه کنی تو دل تشبیه کرده. اون وقت اون تو موزه مینیم یک پرده های پارچه های رو چیزا هست، حتی دندون پیغمبر رو نشون نمیدادن، میگفتن زیر اینجا، اینجوری موی پیغمبر رو میگفتن تو اون چیز فلزیه، اینجوری هم داره چیزهایی که نفائسی که تو موزه هست. بله استار هم داره، استار تقریبا لازمه اونا، مثل پنگالی که لازمه پلنگ بود، اینجوری شد دیگه، معلوم شده نه؟ شما چیکار کردی؟ وجوه اعجازی که تو قرآن هست تو دلتون تشبیه کردید به یک موزه مفصل. پس این شد چی؟ استعاره بالکنایه، بالکنایه شد دیگه، کسی خبر نداره، فقط گفتید وجوه الاعجاز فی نظم القرآن. از کجا بفهمیم تشبیه کرده؟ میگیم استاره ها، اون لوازم پارچه‌هایی که رو چیزا میندازن اونو آوردید استار همین وجود، لوازم اون رو برای این ثابت کرده، میشه چی؟ تخیلیه. این چند تا شد؟ دو تا حساب کردیم رو این میزان، تا برسیم سه تایی مشکل تر میشه. گوش بدید، تشبیه کردن وجوه الاعجاز فی نفس، آخه همون اون دو جور تشبیه تو دلمون تشبیه میکنیم، در نفس و پیش خودمون به چی تشبیه کردیم؟ به اشیایی که محتجبه، چون چیزایی که تو موزه است روش حجابه، ویترون و پرده و مرده و این چیزا، تشبیه کردیم به اشیای محتجبهی که تحت الاستاره. این تو دلمون استعانتون بالکنایه، چون کسی که خبر نداره، تا تو دل تشبیه کردیم. همونجا که میگیم المنیه، هیچ کس خبر نداره که تشبیه کردیم، اما تا میگیم مخالب المنیه حالا فهمیدیم. این استعارتون چی؟ بلکنایی و اثباتون استار. میگه نگفتید که وجوه الاجاز استارها، استار و سترها و پرده هایی که مال موزه بود، اینو تازه میخواید ثابت کنید برای چی؟ برای وجوه الاجاز. اثبات استار لین وجوه الاجاز استعارتون تخیلیه، چون موزه واقعا ستر و ستر داره، اما وجوه الاجاز که پرده روش ننداخته ایم، اما میگیم نخه اینم داره، با قوه خیال میگیم نخه تو اشتباه میکنی، اینم داره. این چند جو شو این دو جو دو کلمه دیگه اضافه کن. حالا ضمن میگه صبر کنید و ذکر الوجوه ایهامو، چون ایهام چیه؟ با حواس جمع بشید، چون همه اینا رو بعد شرح میده. سختیش مال اینه که این قبل از اینکه مطالب وارد بشه به طور قانون پیاده کنه، اینجا یه جمله گفته، جاش هم نیست اینجا، بی خود گفته. خب ایهام چیه؟ یه صنعتیست، لفظیست، دو معنا داره، رائج، فراوون، نادر و کم، مثل انسان. یکیش به معنا چیه؟ آدم. یکیش هم عدسیه چش. لفظ رو بگیم اما معنای کم رو ایجاده کنیم، اینو میگن ایهام. چون تا لفظ گفتیم فورا میریم سو شایه، ولی این مرادمون نیست، معلوم شو؟ میریم رو اون نادره. حالا وچ دو معنا داره. وچ رو تو مدرسه ها و تو بازار چی میفهمید؟ وچ این صورت. یه معنای کمش هم به معنای طریقه. اینجا معنای طریق و کم اراده شدی. اینها میخوام بگیم. بله. وجوه الاعجاز یعنی طرق و انواع و اقسام، نه که صورت های اعجاز میخوام بگیم. معلوم شو؟ ببینیم. و ضمناً ذکر الوجوه ایهامو، معلوم شو که معنای چیشو اراده کرده؟ کمشو. این یکی. او خب ما گفتیم اینو یه وقت دو کلمه حساب کنید، وجوه الاعجاز یکی، استار دو. حالا میخوام سه تاش کنیم. وجوه یکی، اعجازم یکی، استارم یکی. گوش بده. یا نه تشبیه کردن اعجاز را دیگه وجوهش نگیرید، و خود اعجازی که تو قرآن هست اینو تشبیه میکنیم به چیزای موزه، نه که وجوه بگید، و یا تشبیه کردن خود اعجاز را به صور الحسنه، به یک صورتایی که تو موزه هست و قشنگ و پاکیزه است. یاخچیه این تو دلمون تشبیه کرده ایم استعارت و بلکنایه، چون کسی خبر نداره. و اثبات الوجوه، ها اون وقت استار رو گفتیم که لوازم است، حالا میگیم خودیم وجوه، این صورت هایی که تو صوری که تو موزه هست، هر صورتی یه وجهی هم دارد، مثلا شما سرتاپاتون صورته، اما یه وجهی هم دارید که خودی صورت شما باشید، هر صورت کلی یه وجهی هم داره. گوش بده. و اثبات وجوه، این استعارتون تخیلیه، میگیم نخه اون چیزهایی که صوری که تو موزه هستن هم صورتن هم وجه هم دارن، اعجاز قرآن هم میگیم نخه خیال نکردید اینم دارد، بالاخره صورت داره اینجوری. اون وقت بنابراین اون استار چی میشه؟ میگید ها ذکر الاستار ترشیحون. ببینی چیزهایی که تو موزه هست خودی صور چیزها به خودشونه، آره بگیرید، مثل که زن چادر سر کردنش دیگه کاره، نه که چادر دیگه لازمه بگیری، این استار دیگه شد کارو، توجه کردی؟ گوش بده، تموم شد سختی. و ذکر الاستار ترشیحون، یعنی اینقدر آیات قرآن مثل چیزای چی شده که حتی چادر و نقاب و اینا هم داره، کارا اونم داره، غیر از اینکه وجوه اون صور را داره کارا اونم حتی داره، اصلا خود اون شده یه موزه تالار صنعتی. خوش بده. و ذکر الاستار چی؟ ترشیحون. ترشیح فهمیدی؟ یعنی زینه، یعنی اینقدر این مرگ اینقدر قدرت پلنگ رو پیدا کرده که حتی تو جنگلام را میره، را رفتن دیگه کار بود. و گوش بدیم، حالا میگه این که اینجور گفتیم این صد اینقدر معطلی داشت، میگه تازه وقت جرینا اینجوری که شرح دادیم در حازا در این مطلب الا اصطلاح المثنی، چون استعاره تخیلی و بالکنایه جور دیگه معنا کردند، حالا سخت میشه. ول قرآن، خب نگفتیم به یک شفی وجوه اجازه القرآن؟ قرآن یعنی چه؟ قرآن فعلانه یا از قرنه میگیریم یعنی مقرون. تمام کمالات دنیا آخرت در اینش هست. یا از غرا میگیریم یعنی سفره، یه سفره ایست که خداوند برای بشر انداخته اینجوری. یا از قرعه میگیریم یعنی خوانده شده. گوش بده، قرآن چیه؟ قرآن فعلان است به معنا مقرون، مفعول یعنی مقرون، مثلا یعنی قرینه مقرون شده یا خوانده شده یا سفره انداخته شده. مصدر به معنا اسم مفعول، اسم کان را بله خوانده شده میشه یا سفره که انداخته شده. قرآن به معنا مفعوله، اما حالا الان اون معنای لغوی رو کار نداریم. محمد یعنی چه؟ ستوده. اما الان این محمد یعنی پیغمبر. صادق یعنی چه در لغت؟ این راستگو. اما الان صادق یعنی آدم دروغ میگه، میگیم شیخ صادق دروغ نگو. و چرا میگیم اینجوری؟ به اینجا هم قرآن حالا با لغت کار نداریم، الان قرآن اس شده برای این کتاب. درسته من مفعوله، ولی چی؟ جعل اسما للکلامی که منزل شده است علی النبی صلی الله علیه و سلم. نخوندیم فی قرآن فی نظم القرآن؟ نظم یعنی چه؟ نظم یعنی الفاظ و معنا با هم مرتب و آمیخته است. نظم قرآن چیه؟ تألیف کلمات قرآن مرتبه المعانی، نماس دروازه باشه، متناسقه و با هم سازش داشته باشه، متناسقه و دلاله علا حسب چیزی که اقتضا میکند او را عقل. مطالب را قاطی‌پاتی نکنیم، همچین یعنی با هم همسنجن، هم آمیختن، آره هم دوشن. لا باید که معنام لحاظ کنیم، لا توالی ها، نه که همینجور گر رو گر رو گر صحبت کنیم. بله فن نوت در تکلم اینها و زمیمه کنیم بعضی کلمات را الی بعضی کیف هم اتفاق هر جوری که اتفاق شو. نظم قرآن نظم اونست که معنام لحاظ کنیم، اما یه وقت میگیم که نظم لفظ، لفظا رو یه وقت چیز میگیم، نظم کلام یعنی معنام حتما چیز کنیم، اما نظم لفظ یعنی الفاظ همچین پشت سرم بگیم. به خلاف نظم حروف، نظم کلامون بود که معنام حتما لحاظ کنیم، اما به خلاف نظم حروف، فإنه نظم حروف توالی حروف است در نطق و تکلم، من غیر این که اعتبار کنید معنایی که اقتضا کنه دورا عقل، نه حروف رو پشت سرم بچسبونید به هم دیگه مثل سرمش. حتی اینکه لوغیل اگه گفته بشه به جای ضربه ربزم بگیم، چون ما میگیم این ستاره رو باید به هم بچسبونیم، بله حروف رو ربزه بگیم، لما ادیا الی فساد، اشکال نداره دیگه، برای اینکه حروف رو منظمش کردیم. ولی سل اعجاز، ها حالا خودش هم میگه، میگه اعجاز قرآن شما این اشتباه نکنید که یه دم حتی گفتند و تو بهارم میاره دو کتاب هایی به نام بله معجزه خالده همه اجاز رو نوعاً بردند و چی؟ رو الفا. دیروزم گفتم و مثلا فلانی طبیبه، تمام آیات رو با اینکه طب دیده، اینجوری فلک شناسه، هر آیه رو میگه اینجور. نه الفاظ فقط کانال مطالبند و در تمام مطالب معنا واقعا همه رو به زانو در میاره. گوش بده، بله ولیس الاعجاز به مجرد الفاظ که لفظ و قشنگ بگیم، و الا اگر اینجور باشد و معنا رو به کل طلاق بدهیم، لما کان للطائف العلمین، علم معانی و بیان، علم معانی و بیان همه مطالب رو پیاده میکنه تو معنا. بله لما کان نمی باشد برای لطائف علمین مدخلیتی در این اعجاز. چرا؟ لانها به جهتی که الفاظ این معانی چی؟ لطائف علمین، لطائف علمین لا تتعلق به نفس الالفاظ، درسته؟ همین معانی بیانی که آدم میخونید گفتم جامعه شناس میشه، میره تو معنا، ولی صرف لفظش که لغت آدم بدونه، صرف بدونه، نحو بدونه کافیه. نه، این پله عالیه. لأنها بجد که لطائف علمین لا تتعلق به نفس الالفاظ، فلهذا مصنف هم فهمون اختیار کرده مصنف نظم را بل لفظ. چرا گفت نظم القرآن؟ نظم برای که معنا باید لحاظ کنیم، اما لفظی که میگفت فقط الفاظش خوب بود، اینجوری منظمه لفظی که ما درد نمیخوره. به خاطر همین است که اختیار کرده است نظم را بل لفظ. یکی ولأن، چی داری؟ فیه. یکی هم نظم که گفت، اینجا هم یک استعاره داری، چون نظم داریم اون نصر. شما مثلا یه گلوبندی رو یه وقت لولوهاشو میپاشید میشه نصر پراکنده، یه وقت منظمش میکنید همچون مرتب اون بزرگه وسط، هی خورخود بیاد همینجوری مثل بچه مدرسه ها دارن میرن گنده ها جلو تا اون آخر مبصر تا آخر بینید. ولی نفیه بخواد بله؟ نه، نصر داریم پراکنده مثل چیزا دونهای همین لولو که پراکنده میشه. نظم یعنی منظم، همچنین مرتب. گوش بده، یکی هم ولی انفیه در نظم که گفتیم استعاره لطیفی است، یعنی الفاظ قرآن رو تشبیه کردیم به یک گلوبندی که منظمه، نه که چیز باشه. همین نظم که میگیم زمین اونم میفهمون، وقت نظمی که برای او عرب اسم گذاشته آوردیم برای این، مثل اثر. گوش بده، ولأن فیه استعارتون لطیفه، ضمناً چون نظم در لغت عرب برای اونه، حالا آوردیم در الفا مثل اسد آوردیم. و اشارتون ضمناً اشاره است الی اینکه کلمات قرآن مثل دره و کان فلان. خب امروز دی شده و سختم بود بس.